بس از دلیل اولی که مرحوم شیخ بیان فرموده بودن تمام شد و معلوم شد که دلیل تمامی نبود. اما دلیل دومی که مرحوم شیخ بهش تمسک کردند، خلاصه مطلبش این بود که تقیید واجب قدر متیقن از تقیید است. دلیلش اینه که اگر وجوب تقیید بخورد، با تقیید وجوب قطعا واجب هم یا ماده هم تقیید خورده است. چون تقیید وجوب یعنی چی؟ یعنی اینکه با فقدان قید ما وجوبی نخواهیم داشت. وقتی وجوبی نداریم واجبی هم نخواهیم داشت. معنی نداره که بگیم وجوب نداریم اما واجب داریم. واجب منوط بر وجود وجوب است. پس وقتی که هیئت تقیید بخوره، لامحاله ماده هم مقید است. در حالی که تقیید ماده ملازم با تقیید هیئت نیست. در نتیجه اگر قید به هیئت برگردد، نتیجه آن دست برداشتن از دو اطلاق است، هم اطلاق هیئت هم اطلاق ماده. در حالی که اگر به ماده برگردد، فقط دست از اطلاق ماده باید برداریم، دست از اطلاق هیئت لازم نیست برداریم. پس تقیید هیئت سبب ارتکاب خلاف ظاهر بیشتری می شود، چون باید دست از دو ظهور برداریم. در حالی که تقیید ماده ارتکاب خلاف ظاهر درش کمتره، و ارتکاب خلاف ظاهر هرچه کمتر بهتر. پس اولا این است که ما قید رو بزنیم به ماده نه به هیئت. این خلاصه فرمایش مرحوم شیخ. مرحوم آخوند این فرمایش رو در قیود منفصله میپذیرد. ظاهر کلام ایشون این است که در قیود منفصله حرف شیخ رو پذیرفته و تسلیم شده. اشکالی که ایشون میگیره در قیود متصله است. میگه در قیود متصله میشه به این حرف اینطور جواب داد: خلاف اصل بودنی که مرحوم شیخ ادعا میکند، این که تقیید خلاف اصل است، یعنی چی؟ معناش چیه؟ چرا خلاف اصله؟ چون سبب دست برداشتن از ظهور میشود. یه ظهوری منعقد شده، ما بخوایم دست از این ظهور برداریم، این خلاف اصل است. اصل این است که ظهور بعد انعقادهی لهو حجیه، باید بهش عقص کرد. اگه دست از این ظهور بخوای برداری و بهش عمل نکنی، خلاف اصل. اما در قید متصل کار کرده قید چیست؟ در قیود متصل، در بحث اطلاق داریم میگیم، در قیود متصل کار کرده قید ممانعت از انعقاد ظهور است. اصلا نمیذارن ظهوری منعقد شود. چرا؟ برای اینکه تمامیت ظهور در اطلاق منوط به چیست؟ منوط به تمامیت مقدمات حکمت. یکی از مقدمات حکمت چیست؟ فقدان قرینه. حالا اگر قرینه متصله ما داریم، پس مقدمات حکمت اصلا ایجاد یا تمام نخواهند بود. مقدمات حکمت تمام نباشند یعنی چی؟ یعنی اصلا ظهوری منعقد نمی گردد. پس در قیود متصله کار کرده قید ممانعت از انعقاد ظهور است. حالا ما میگیم یه قیدی داریم، قیدم قید متصله، نمیدانیم به هیئت برمیگرده یا به ماده. یعنی چی؟ یعنی نمیدانیم مانع از انعقاد ظهور در جانب ماده شده یا در جانب هیئت. اینجا دیگه خلاف اصل بودن معنا ندارد. شما میگید اگه در جانب هیئت مانع از انعقاد ظهور شود، مانع از انعقاد ظهور ماده هم می شود. اگه در جانب ماده مانع از انعقاد ظهور شود، مانع از انعقاد ظهور هیئت نمی شود. خب باشه، هیچ کدام اینها اولا بر دیگری نیست، هیچ کدام بر دیگری اولویت نداره. میگی من یه قیدی دارم، نمیدانم این مانع از انعقاد دو اطلاق شده یا مانع از انعقاد یه اطلاق، هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارد، چون اینجا هیچ کدام خلاف اصل نیست. خلاف اصل کجاست؟ در جایی که اطلاق منعقد شد، بعد شما به واسطه یه قید میخوای دست از ظهور برداری، اینجا میشه خلاف اصل. اما در جایی که قید اصلا مانع از انعقاد ظهور میشود، این که بگید اگه مانع انعقاد یک ظهور شود اولا از این است که مانع انعقاد دو ظهور شود، این چه اولویتی از کجا آمده؟ ما همچون اولویتی نداریم. بنابراین در قیود متصله مدعای مرحوم شیخ تمام نیست، چون کارکرد قید متصل ممانعت از انعقاد ظهور است، نه دست برداشتن از ظهوری که قبلا منعقد شده است. بعد می‌فرمایند شاید اون چیزی که سبب شده مرحوم شیخ چنین ادعایی بکند این است که ایشون مطلق را با عام قیاس کردند. ظهور عام در عموم بلوز است، یعنی قرینه باشد یا نباشد میشه گفت ظهور دارد، چون ظهورش بلوز. اما این مطلب در مطلق تمام نیست، چون ظهور مطلق در اطلاق بالوضع نیست، به تمامیت مقدمات حکمت. و اگر قرینه متصله ای داشته باشیم، وجود قرینه متصله ممانعت می کند از تمامیت مقدمات حکمت و در نتیجه انعقاد ظهور، ظهور اطلاقی برای مطلق. پس مطلق با عام قابل مقایسه نیست. این مدعای مرحوم آخوند در اشکال بر استدلال مرحوم شیخ، البته در قیود متصله. عرض کردیم ظاهر کلامشون این است که در قیود منفصله حرف شیخ را پذیرفتند و به استدلال ایشون تسلیم شد. اما مرحوم میرزای نائینی رد کرده استدلال آخوندو و میفرماید استدلال آخوند تمام نیست. دلیلی که میارند به این ترتیبه، میفرمایند که قید یا متصل است یا منفصل. اگر قید متصل باشد تقیید ماده در هر حال امری متیقن است، یعنی قدر متیقن داره در مقام تقیید. یعنی چی در هر حال؟ یعنی چه این قید قید هیئت باشد چه قید ماده باشد، در هر حال آن چیزی که تقیید مقید شده و تقیید خورده چیست؟ حتما ماده است. چه قید قید هیئت باشد چه قید ماده باشد، حتما ماده قید خورده. چرا؟ اگر قید ماده باشد که معلوم است، اما اگر قید هیئت باشد، وجهش همان مطلبی است که بارها تا کنون ذکر کردیم. هیئت وجودش وجود چیه؟ رابطی. چنین وجودی قابلیت تقیید ندارد مگر به تقیید طرفین. پس شما اگر هم بخواید هیئت را تقیید کنید، ناچارید که به واسطه تقیید ماده آن را مقید کنید. نتیجه این می شود که چه شما ماده را مقید کنید چه هیئت را مقید کنید، پس در هر حال ماده چی شده؟ مقید شده. پس تقیید ماده امری است قطعی و متیقن. قید به هر کدام اینا میخواد برگرده، تقیید ماده امر متیقن. اما تقیید هیئت چی؟ میگه تقیید هیئت توسط این قید نیازمند معونه زایده است، بیان زائد میخواد. چرا؟ برای اینکه نیازمند این است که ماده منتصبه تقیید دوباره ای دارد. این عبارت رو دقت کنید در کلام مرحوم نائینی، ماده منتصبه. ماده منتصبه یعنی چی؟ این اصطلاحیه که مرحوم نائینی درست کرده. ماده منتصبه یعنی ماده ای که طرف نسبت قرار گرفته. ماده منتصبه تقیید دوباره ای داشته باشد، چون یه تقییدش که قطر متیقن بود. اگه بخواد هیئت تقیید بخوره، تقیید دوباره میخواد. و این مطلب میتواند با تمسک به اطلاق ماده منتصبه و یا با تمسک به اطلاق قید دفع شود. میگه به هر کدام اینا شما میتونید تمسک کنید. تمسک به اطلاق ماده منتصبه یعنی چی؟ یعنی میگه این یه بار که قید خورد، نمیدونم قید زائدم خورده یا نه، اخذ به اطلاقش میکنم، اخذ به اطلاق بعد از تقیید اول. بعد از تقیید اول هنوز اطلاقی دارد. چون میتواند یک مطلق میتواند قیود مختلفی بخوره دیگه. وقتی قید اول خورد، نسبت به اون قید دیگه مطلق نیست، اما نسبت به قیودات دیگه چی؟ هنوز مطلقه. پس میتوانی نسبت به قیودات دیگه اخذ به اطلاقش کنی. میگه یه قید که خورده چون قدر متیقنه، نمیدونم بیشتر از اونم قید خورد یا نه، اخذ به اطلاقش میکنه. یا اخذ بکنم به اطلاق قید. چگونه؟ بگم این قید یه بار که ماده منتصبه رو قید زد، نمیدانم دوباره هم قید زده یا نه، اصل این است که قید نزده و هیئت مقید نیست. بعد میفرماید که این مدعایی که مرحوم آخوند داشت مبنی بر این که قید اگر متصل باشد مانع از انعقاد ظهور میگردد، این در کجاست؟ در جایی که تقیید نیازمند معونه زائده نباشد، یا به عبارت دیگر تقیید دارای قدر متیقن نباشد. مثل کجا؟ مثل جایی که یه قیدی داریم اون قید مبهمه. مثلا گفته که وضو با آب مطلق بگیر. مطلق یعنی چی؟ این قید یعنی چی؟ برای ما مبهمه، معناش برای ما معلوم نیست. این سبب منع می شود، منع از انعقاد ظهور در چی؟ در این آب. آب دیگه نمیتونیم بگی آب اطلاق دارد، چون یه قیدی اینجا هست، قید قید مطلقه، اجمال هم دارد، پس اخذ به اطلاق آب نمیتونی بکنی، نمیتونیم بگی که این آب هست، این آبی که اینجا هست آبه، نمیدونم با این بتونم وضو بگیرم یا نه، اخذ به اطلاق دلیل میکنم، نه اخذ به اطلاق دلیل نمیتونی بکنی. چرا؟ چون یه قیدی دارد، قید متصلم هست، مجملم هست، نمیدانی آیا سبب اخراج این فرد شده یا نه، پس اخذ به اطلاق امکان پذیر نیست. یا مثلا در تعقب جمل متعدده با استثناء، مثلا میگه اعتق رقبتن و بیع مصحفن الا مشترن، مثلا الا ازاکان کافرن، نمیدونی ازاکان کافرن قید همه این جمل هست یا نه. البته این حرفی هم که ایشون میزنه ممنوع تو برای این است که نگیم که قید اخیر بودنش قدر متیقنه، چون اگه بگیم قید اخیر بودنش قدر متیقنه، قید جملات و قبلی بودنش میشود مشکوک، اونجا میتونی اخذ به اطلاق اونها بکنی. اما میفرماید در ما نحنفی که تقیید دارای قدر متیقن است، به این معنا که ما میتونیم بگیم در هر حال این قید سبب تقیید ماده هست، چه قید هیئت باشد چه قید ماده باشد. در اینجا ما میتونیم با تمسک به اطلاقی که عرض شد احتمال تقیید مازاد بر قدر متیقن رو چکار کنیم؟ دفع کنیم، که نتیجهش میشه که هیئت قید نخورد. بنابراین اگر مولا مرادش از وجود قید متصل این باشد که بخواد با این قید هیئت را تقیید بزند، اصل وجود قید به تنهایی کفایت برای تقیید هیئت نمی کند، برای تقیید هیئت نیازمند معونه زائده و بیان زائد است، باید یه بیان اضافه ای هم بگه، بگه حواست هم باشه که این قید قید هیئته، فقط قید ماده نیست. اگر بیان زائدی نداشته باشد که در فرض این است که ندارد، میتونیم عکس بکنیم به اطلاق هیئت. این حال قیود متصل. اما اگر قید منفصل شد اونجا چطور؟ می فرماید قید منفصل یا لفظی است یا لبی. اگر لفظی باشد حال اون به مانند قید متصله، بلکه ازهر است از قید متصل در این مطلبی که بیان کردیم. چرا؟ چون در قید متصل همین احتمالی که مرحوم آخوند داد وجود دارد، اونم این که قید ممانعت کند از انعقاد ظهور اطلاقی، در حالی که در قید متصل این احتمال هم وجود ندارد. پس حالش میشه ازهر، اخذ به قدر متیقن در اونجا راحت تر. و اگر قید لبی بود، قید لبی حالش به مانند قید متصل است. این مدعای مرحوم میرزای نائینی. عرض شود که اصل مدعا رو ما قبول نداریم، در ادامه به تفصیل راجع بهش انشالله صحبت خواهیم کرد. اما الان اینجا یک اشکال کوچیکی فقط میخواییم به نحوه استدلال ایشون بگیریم، اونم اینه ایشون فرمود که تقیید هیئت، من عرض کردم به این جمله دقت کنید، اینجا کار دارم باش. فرمود تقیید هیئت توسط قید نیازمند این است که ماده منتسبه تقیید دوباره ای داشته باشد. یعنی مثل این که یه بار قید خورده، یه بار دیگه هم باید بخوره تا هیئت قید بخوره. که بعد فرمودن با اخذ به اطلاق ماده منتسبه یا با اخذ به اطلاق قید ما این موضوع رو منتفی میکنیم. این مدعای صحیحی نیست. چرا؟ برای اینکه مبتنی بر این فرض است که قید حتما قید ماده هست. ما نمیدانیم علاوه بر این که قید ماده هست هیئت رو هم تقیید میزند یا نه، و این خلاف فرض ماست. فرض ما در مسئله چیست؟ فرض این است یه قیدی داریم یا هیئت رو تقیید میزنه یا ماده رو، یعنی همان گونه که میتواند قید ماده باشد قید هیئت هم میتواند باشد. این که بگیم ماده که حتما مقیده، اون که توش بحثی نیست. نمیدونیم اضافه بر تقیید ماده هیئت هم تقیید خورده یا نه، یه مسئله دیگه است. فرض ما این نیست. همینو میگم دیگه. بله، معنیش این است که ماده باید دوبار قید بخوره، در حالی که در قید هیئت ماده دوبار قید نمیخوره. پس این استدلال درستی نیست. اینو یه جور دیگه میشه تصحیح کرد. نمیخوایم بگیم اگه تصحیحش کنیم درست میشه ها، اما حداقل این از حیث ظاهری این اشکالی که بهش گفتیم دیگه وارد نمیشه. استدلال رو بهتر ایشون اینطوری بیان کنه، بفرماید که ما چرا نمیتوانیم اخذ به اطلاق هیئت کنیم؟ چون علم اجمالی داریم. علم اجمالی به چی؟ به این که یا هیئت قید خورده یا ماده. یه قیدی داریم، نمیدونیم قید هیئت یا قید ماده. پس نمیتوانیم، چون طرفین علم اجمالیه، در طرفین علم اجمالی اخذ به اطلاق نمیشه کرد. اما اگر علم اجمالی ما قدر متیقن داشت چی میشه؟ منحل میشه. یعنی بگیم این قید چه قید هیئت باشد چه قید ماده باشد، ماده مقید است. اگر این اخذ به اطلاق ماده در هر حال نمیشه کرد، اگر این طور شد نتیجه چی میشه؟ اخذ به اطلاق در طرف دیگر علم اجمالی ممکن میشه، چون علم اجمالی منحل میشه. پس نحوه استدلال رو بهتر این گونه بیان کنیم اگر میخوایم بیان کنیم، نه اینکه بگیم این ماده یه بار قید خورده اگه بخواد هیئت مقید بشه ماده باید دوباره قید بخوره. نه اینطور نیست، ماده لازم نیست دوباره قید بخوره. اما اینطور میگیم، میگیم ماده در هر حال مقیده. حالا که در هر حال مقیده پس علم اجمالی منحل میشه. علم اجمالی که منحل شد اخذ به اطلاق در طرف هیئت ممکن خواهد بود. اینجوری دیگه صورت استدلال هم اون اشکالی که گفتیم نخواهد داشت. اون مطلبی هم که ایشون فرمود در خصوص اینکه قید اگر قید منفصل اگر لبی باشد در حکم قید متصل است کجا درسته؟ در جایی که منظور ما از قید لبی قید عقلی باشد، چون میگن قید عقلی به مانند قید متصله. اما اگر قید لبی مثلا اجماع باشد، اجماع دیگه در حکم قید متصل نیست. ظاهر کلام ایشون این است که از قید لبی که گفتن اراده قید عقلی کردن. مرحوم آیت الله خویی به تبع مرحوم محقق اصفهانی پاسخی دادند به این مدعا، مدعای مرحوم میرزای نائینی. خلاصه مدعای ایشون اینه که مدعای مرحوم میرزای نائینی تمامیتش منوط بر این است که رابطه بین اطلاق، بین قید هیئت و قید ماده اما خاص مطلق باشد تا قدر متیقن پیدا کنه. اما اگر این رابطه اما خاص من وجه شد دیگه قدر متیقن نخواهیم داشت. اگر رابطه قیود هیئت و قیود ماده شد اما خاص من وجه، یعنی چی؟ یعنی برخی از قیود شدن قیود فقط هیئت، برخی از قیود شدن قیود فقط ماده، برخی از قیود شدن هم قیود هیئت هم قیود ماده. دیگه در این موارد اگه این گونه شد دیگه ما نمیتونیم ادعا کنیم که قید دارای قدر متیقن است. لازمه قدر متیقن داشتن چیه؟ اینکه رابطه بین این دو رابطه اما خاص مطلق باشد. یعنی بگیم هر چیزی قید هیئت است حتما قید ماده هست. ببخشید، هر چیزی قید ماده هست حتما قید هیئت هست، اما هر چیزی قید هیئت باشد قید برعکس، هر چی قید هیئت باشد قید ماده هست، اما هر چی قید ماده باشد قید هیئت نیست. رابطه اگر اینجوری شد میگیم قدر متیقن داره. اما اگر شد اما خاص من وجه، در جایی که رابطه اما خاص من وجه دیگه قدر متیقن نخواهیم داشت و استدلال مرحوم میرزای نائینی تمام نخواهد بود. حالا بیان این که چگونه امکان پذیر است که این دو رابطه شون اما خاص من وجه باشد، استدلال مرحوم آیت الله خویی و محقق اصفهانی و انشاءالله جلسه بعد خدمتتون عرض میکنم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.